دانشگاه تهران بریم و بشنویم سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو در خطبه‌ای.
خدا نگهدار همه شما خوبان باشه. بفرمایید. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر العبد المؤید الرسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک و تمتعه فیها طویلا. اوصیکم عباد الله به تقوی الله و اخوفکم من عقابه. خودم و شما خوبان رو دعوت به تقوا برترین سرمایه آخرت که قرآن از آن خیر الزاد تعبیر کرده، دعوت به این عنصر افتخار می کنم و همه شما عزیزان رو به یاد قیامت و حوادث سخت اون روز می اندازم. از نگاه قرآن تقوا نیاز به عزم دارد. انسانهای مصممند، صاحب اراده قوی هستند که اهل تقوا میشن، چون در برابر لشگر جرار شیطان می ایستند و مقاومت می کنند. صبر از عهده انسانهای صاحب عزم برمیاد. سوره آل عمران آیه 186: و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. اگر برای دینتون هزینه کنید، تقوا داشته باشید، نشان آن است که اهل عزمید، اهل اراده و تصمیم هستید. خداوند انشاءالله همه ما رو از این گونه انسانها مقرر بداره. سخن پیرامون سبک زندگی دینی بود. در خطبه های اول چند خطبه هست که آیه آخر سوره فتح محور بحث پیرامون سبک زندگی دینی است. محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. رحماء بینهم رو در عرصه زندگی خانوادگی و زوجین مطرح کردیم. رحماء بینهم رو در عرصه زندگی خانوادگی و والدین و فرزندان معنا کردیم. در این خطبه برانم که مصداق رحما و بینهم، یک مصداق آن رو در عرصه زندگی اجتماعی و زندگی سیاسی تقدیمتون کنم و اون عنصر انصاف هست. جامعه دینی منصفند در عرصه زندگی خانوادگیشون، در عرصه زندگی اجتماعیشون، در عرصه زندگی سیاسیشون، حق مدارند، حق گرا هستند، نه حزب مدار، نه گروه مدار، نه حتی خیش و قوم مدار. در یکی از خطبه ها من بحث انصاف رو از نگاه اهل بیت مفصل مطرح کردم. اون بحث رو نمیخوام تکرار کنم، میخواهم سه مصداق از مصادیق انصاف که احساس میکنم ضرورت امروز جامعه ما در سبک زندگی دینی است محضرتون عرض کنم. اولین مصداق انصاف در ستایش ها و انتقاد هاست. بعضی از ماها وقتی میخواییم یکی رو تعریف کنیم بسیار مبالغه میکنیم. برای بعضی ها فقط باریکلا کافیه، احسنت کافیه. ما وقتی میخواییم تعریف کنیم میگیم آفرین، صد آفرین. این اسمش مبالغه است. و گاه وقتی وارد دنده انتقاد میشیم حاضر نیستیم هیچ نقطه مثبتی از طرف بپذیریم. هر دو بی‌انصافی است. جالب است که مولا علی علیه السلام میفرماید قلما ینصف اللسان فی نشر قبیح او احسان. در قرر الحکم هست کم میشه که این زبان به هنگام خوبی گفتنها یا بدی گفتنها انصاف رو رعایت کن. لذا مولا فرمود به اندازه تعریف کنید، به اندازه هم انتقاد کنید. از ثناء و به اکثر من الاستحقاق ملق، زیادی تعریف کردن تملق. و تقصیر و عن الاستحقاق عین او حسد، کم گذاشتنم یا از سر ناتوانی است و یا از سر حسادت. این یک بُعد. بُعد دوم انصاف، انصاف در دوستی ها و دشمنی هاست. وقتی با یکی دوست میشیم حاضریم دور پاش بریزیم. بعضی از ماها اینطوری هستیم. وقتی صحبت تعریف به میان میاد میگیم اسم او را نبر، هیچ مشکلی نداره. وقتی با یکی هم دشمن میشیم میخواییم سر به تنش نباشه. هر دو بی انصافی است. در عرصه دوستی ها قرار نیست دینمون رو فدای دوست کنیم. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسیده که اشق الناس من باع دینه به دنیا غیره. بدبخترین آدم ها اونایی هستن که دینشون رو فدای دنیای دیگران میکنند. این روایت شنیدنی مشکات الانوار صفحه 218. پیغمبر اکرم از جایی میگذشتند، دیدن اجتماعی فرمودن چه خبر اینجا؟ گفتن که اینجا مسابقه وزن برداری، هر کی سنگ سنگین‌تری رو برداره او پیروز این مسابقه. پیغمبر اکرم ایستادن، فرمودن میخواهید من معرفی کنم پهلوانو؟ بگید پهلوان اسمن ولا باطلن، پهلوان شما کسی است که وقتی از کسی راضی شد خودشو جهنمی نکنه به خاطر دوستش، به خاطر اون شخصی که پسندیدش. و اذا سخط لم یخرجه سخطه من قول الحق، وقتی هم که با یکی بد شد سبب نمیشه که خوبی ها رو در مورد او نپذیرد و حق گو نباشد. و اذا قدر لم یتعاطى ما لیس بحق، و وقتی هم که قدرت پیدا کرد بیش از حق خودشو نمیگیره. این پهلوانه، این پهلوانی بیش از وزن برداری آنچنانی مهمه. نگاه کنید به قرآن، قرآن می‌فرماید انصاف و حتی نسبت به دشمنان رعایت کنید، سوره مائده آیه 8، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا. وقتی با یکی بدی، این بد بودنتون با او سبب نشه مرز عدالت رو نبینید. در جریان فتح مکه حاتب ابن ابی بلتعه خیانت کرد. قرار پیغمبر اکرم این بود که نقشه لو نره، یه جوری برن مکه رو فتح کنن که غافلگیر بشن، خونی در مکه ریخته نشه. حاتب جاسوسی کرد، یه نامه نوشت توسط زنی به نام ساره، او را روانه مکه کرد و به اونها نوشت که عنقریب لشکریان مسلمان به سویتان می آیند. خب جبرائیل خبر داد به پیغمبر اکرم که نقشه داره لو میره. امیرالمؤمنین عمار یاسر مقداد آمدند و توقیف کردند این خانم رو. این خانم گفت که با یک زن تک و تنها تو بیابون چیکار داری؟ مولا شمشیرشو در آورد، فرمود والله ما کذبت ولا کذبت، نامه همراهت هست، یا شمشیر یا نامه. دست کرد لای گیسوانش، نامه را در آورد. امیرالمؤمنین آمد در جمع اصحاب پیامبر و پیامبر که نشسته بودند، نامه را خوندند به این مضمون: اهالی مکه آماده حمله باشید. امضا حاتب. پیامبر نگاه کرد بهش، حاتب تو مجلس بود، کافر شدی، مشرک شدی، دلداده اونها شدی که اینجور نامه می نویسی؟ گفت نه یا رسول الله، یه لحظه هم مشرک نشدم. اکثر این اطرافیانتون که می بینید زن و بچه شون که مکه هستن، کسی هست از اونها حمایت کنه؟ من برای اینکه نمکگیرشون کنم این نامه را نوشتم و می دانستم هم که شما پیروز می شید. خب توجیهی بود، توجیه غلطی هم بود. یکی شمشیرشو از غلاف در آورد، گفت یا رسول الله اجازه بده گردن این خائنو بزنم. پیغمبر اکرم فرمود اینی که امروز خیانت کرده تو جنگ بدرم بوده، اونو هم در نظر بگیر. خیانت امروزش را میبینی، خدمت دیروزش را هم ببین. این یعنی مکتب انصاف. قرآن در سوره توبه آیه 34 حتی وقتی میخواد از برخی از علمای یهود و نصارا هم انتقاد کنه، نمیگه همشون خرابن، میگوید یا ایها الذین آمنوا ان کثیرن من الاحبار و الرهبان، تا حق خوباشون ضایع نشه. این دومین بخش انصاف. سومین بخش انصاف، انصاف در قضاوت هاست. قضاوت فقط مال محکمه نیست. بعضی ها فکر میکنن فقط اون قاضی که در محکمه نشسته حکم میکنه، اون دبیر محترم، معلم محترم، استاد دانشگاه که اوراق دانش آموزان و دانشجویان رو تصحیح میکنه، او حاکمه، او قاضیست. %1 نمره کم بده فردای قیامت معاقب، زیادم بده همینطور. تو مسابقات فرهنگی اون کسانی که میان داوری نهایی رو به عهده میگیرن، اینا قضاوت میکنن. و در زندگی ما از صبح تا شب فلان قشر چنینن، فلان آقا چنان است، فلان شهر چنینن، اینا همش قضاوت. روایتی هست در ذیل آیه 58 سوره نساء، تفسیر مجموع البیان آورده، دارد که دو تا کودک خردسال یه خطی نوشتن، آوردن پیش امام حسن قضاوت کنه کدومشون بهتر نوشتند. امیرالمومنین دید این صحنه رو، فرمود حسن جانم، یا بنی انظر کیف تحکم فان هذا حکم الله فان هذا حکم والله سائلک عنه یوم القیامه. حسن جانم سرسری نگیری، نگی اینا بچن نمیفهمن همینطوری حکم کنی، اینجا هم عادلانه حکم کن. مراقب باشیم در عرصه های خانوادگی خودمونو جهنمی نکنیم. اونایی که عروس داماد دارن، تا یه مختصر اختلافی پیش آمد، نگوید دخترم، پسرم، فرشته است، هیچ ایرادی نداره، این بی‌انصافی است. حرف دوتاییشون رو بشنوید بعد قضاوت کنید. در عرصه های سیاسی قضاوتی که راجع به عمل کردها هست به نحو عام، خدا رو باید در نظر گرفت. یه جوری حرف نزنیم که فردای قیامت پاسخی برای گفتن نداشته باشیم. انصاف، سبک زندگی دینی در عرصه های اجتماعی است. محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این یک مصداق. بیاری خداوند در خطبه های آینده همچنان در تفسیر رحماء و بینهم در عرصه اجتماعی، در عرصه دولت و مردم و روابط متقابل بحث خواهیم داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اللهم صل و سلم علی عبدک و رسولک سید المرسلین و علی علی امیر المؤمنین و علی فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنت اجمعین و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة القائم. اللهم انصره نصرا عزیزا و افتح له فتحا یسیرا. اوصیکم و نفسی عباد الله به تقوی الله و اخوفکم من عقابه. قیمت انسان بهشته، خدا انسان را برای بهشت آفریده. مولا علی فرمود ایها الناس لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. و بهشت را به انسانهای متقی میدند، به اونها که برای ذات مقدس ربوبی حریم نگه دارند. تلک الجنه التي نورس من عبادنا من کان تقیا، سوره مریم آیه 63. خداوند به کرمش این سرمایه اصلی بهشت رو به همه ما عنایت بفرماید. امروز روز ولادت حضرت امام باقر علیه السلام هست، امامی که 19 سال دوره امامت حضرت بود و آغازگر دوره فرخنده و افتخارآمیز تبیین فرهنگ دین بود. فرصتی که برای حضرت پیش آمد از درگیری بین بنی امیه و بنی العباس بهترین بهره را بردند و بنیانگذار دانشگاه و حوزه علمیه بزرگی که تمام دین در این مدرسه تبیین شد. روز سه‌شنبه هفت صفر ولادت حضرت امام کاظم علیه السلام هست. این ولادت ها رو محضر شما خوبان تبریک عرض می کنم و سفارش همیشگی رو دارم که در سوگ اهل بیت اهل حزن و اندوه باشیم و در شادیشون شاد باشیم، که شیعه این چنین هست. روز سه‌شنبه طبق نقلی روز شهادت امام مجتبی علیه السلام هست. اون چه مهم است این است که ما عرض ادب داشته باشیم به ساحت مقدس اهل بیت، چه به عنوان ولادت و چه به عنوان شهادت. روز پنجم صفر یک شنبه به نقلی روز شهادت شهیده 3 ساله ابی عبدالله جناب رقیه است که با شهادتش داغ سنگین بر اهل بیت فرود آمد. در کنار داغ ورود به شام و اون همه اهانت‌ها و جسارت‌ها، هفته گذشته سالگرد شهادت شهید آیت الله مدرس بود، یاد این مجتهد مخلص را گرامی می داریم، مجتهد مخلصی که یک تنه در مقابل استبداد رضاخانی ایستاد، هزینه‌شو هم پرداخت. 10 سال تبعید به خاف، آنگاه تبعید به کاشمر، آنگاه رضاخان فرستاد مرحوم شهید مدرس رو مسمومش کردند، از دنیا نرفت. نوشتن در حال نماز امامش رو به گردنش انداختند و این بزرگ را خفه کردند. فریاد حق مدارانه شهید مدرس را اینها میخواستند خاموش کنند، خاموش نشد. این موج همچنان باقی ماند تا پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی که دودمان اون خاندان جنایتکار از بین رفت. روز 20 آذر، روز شهادت سومین شهید مهراب، آیت الله سید عبدالحسین دست غیب است که به جد مهذب بود، خودش را ساخته بود و مهذب نفوس، مبارز بود، انقلابی بود، در نهضت 15 خرداد همراهی کرد با امام و تبعید شد به تهران و در سالهای پایانی حکومت سیاه شاه او به همراه 4 نفر از همرزمانش بیانیه دادند و شاه رو از سلطنت خلع کردند. گرامی می‌داریم یاد و خاطره این بزرگان افتخار آفرین رو. امروز صبح هم خبر دادن نلسون ماندلا، رهبر مبارزه با استعمار و آپارتاید در آفریقای جنوبی، از دنیا رفتند. ما آزادگی را پاس می داریم، تلاش برای نجات ملتها را پاس می داریم، تسلیت عرض می کنیم به مردم آفریقای جنوبی و عرض می کنیم به آنها تداوم فرهنگ ستم ستیزی راه نلسون ماندلاست. اگر میخواهند راه او را دنبال کنند، این مسیر اوست. فردا روز 16 آذر روز دانشجو هست. دانشجویان عزیز ما در پیشینه افتخارآمیزشون پیشگامی در مبارزه با امریکا رو دارند در مقاطع مختلف. محضرشون عرض میکنم این افتخار رو حفظ کنن، مراقبت کنن که این افتخار رو کسانی از دستشون نگیرند. افتخار شماست که از بین شما کسانی مقابل نیکسون ایستادند و به شهادت رسیدند. افتخار شماست که جاسوس خانه امریکا را که به غلط اسمش و سفارت خانه گذاشته بودن اشغال کردید. این افتخار رو نگه دارید، نگذارید کسانی واداده، کسانی که به آرمانهای خود پشت کردند، این افتخار رو ازتون بگیرند و سازش رو پیشه شما کنند. شما عزیزید، شما امیدهای آینده این کشورید، در خط مقدم مبارزه با تحریم شما هستید که با علمتون، فناوریتون، آنچنان که تا کنون تونستید در مقابل استکبار وایستید، همچنان هم میتونید وایستید. شما بسی بالاتر و فراتر از این هستید که احزاب قدرت طلب، فتنه‌گران بیان شما رو از شما استفاده ابزاری کنند. مراقب باشید، شما بزرگید و آینده کشور به دست شماست. آینده مدیریت کشور به دست شما رقم میخوره. ان شاء الله با ایمانتون و با تعهدتون و با برجستگی علمیتون افق روشن رو برای این کشور حضرت بقیت الله الاعظم رقم بزنید. در رابطه با مسائل هسته‌ای کشور مطالب زیادی طی این ایام گفته شده. رئیس محترم جمهور، وزیر محترم امور خارجه توضیحات فراوانی دادن. من فقط 4 نکته را خیلی گذرا میخوام محضرتون تقدیم کنم. 1، ما در این عرصه همراه آقا یعنی مقام معظم رهبری آیت الله العظما خامنه ای هستیم. و معتقدیم هر حرکتی که در راستای این رهنمودها صورت بگیره مورد تأیید ملت هست. انشاءالله که مذاکره کنندگان ما هم خودشون رو ملتزم به این اصل می دانند. اگر موفقیتی در این گفتگوها، این بیانیه به دست آمده، موفقیتش همه و همه مدیون مقاومت شما ملته. سربلندی این ملت بی تردید از گذر مقاومت رقم میخوره، نه تنها میز مذاکره. ما با دشمنانی طرفیم که جز منافع خودشون را نمی بینند و جز قدرت نمی فهمند. بر این اساس است مصلحت کشور، مصلحت نظام آن است که همه بدمیم در فرهنگ مقاومت. این مصلحت همه به حساب میاد. دشمن کمترین ضعفی از ما ببینه پیشروی میکنه. اونی که دشمن رو باعث این می شود دشمن در جا بزنه همین مقاومت شماست. بایستی تلاشهای دیپلماتیک به قوتش باشه، همراهش نشاط انقلابی، نشاط مقاومت باشد که تجلی یافته در شعار باشکوه و انقلابی مرگ بر آمریکای شماست. خبر دارید و بنده هم به عنوان عضو هیئت رئیسه خبرگان دقیقاً اون روزها رو به یاد میارم که اجازه نمیدادن 2 تا سانتریفیوژ برای پژوهش محققانمون داشته باشیم. اما به فضل خدا با مقاومت شما مردم و با تلاش فرزندان دانشمند و فناور شما امروز 19,000 سانترفیوژ در حال گردش. همراه با مقام معظم رهبری بار دیگر میگوییم، تکرار میکنیم، ما به هیئت مذاکره کننده خودمون اعتماد داریم. معتقدیم اینها هم فرزندان این ملتند، اینها هم عاشورایی اند، اینها هم افتخار می کنند به نوکری ابی عبدالله الحسین علیه السلام. سفارش ما به این خوبان این است که عزت عاشورایی این ملت رو حفظ کنید. سفارش ما به این عزیزان این است که این ملت، ملت هیهات من نزله هستند. شما تجلی بخش این شعار در مذاکراتتون باشید. مطلبی رو جناب دکتر ظریف در دیدار با جامعه مدرسین داشتند که من لذت بردم. ایشان فرمودند که این هیئت وقتی سوار هواپیما شدند برای مذاکره، همشون تو موبایلشون مفاتیح هست، نشستند و مشغول خواندن زیارت عاشورا شدند. این است که ما میگیم اعتماد به مذاکره کنندگان خودمون داریم، ولی اونها رو دعوت به مراقبت بیشتر میکنیم. سه، به همون میزان که به مذاکره کنندگان خودمون اعتماد داریم، به همون میزان بی اعتمادیم به امریکا، به همون میزان بی اعتمادیم به برخی از این کشورهای غربی. دلیلمونم قرآن سوره توبه آیه 10، لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا بمه. اینها پیمان سرشون نمیشه، قرارداد سرشون نمیشه، اونا خدایشون منافعشون هست. کلامی مولا علی علیه السلام دارد در عهد مالک اشتر، نامه 53 نهج البلاغه است. این پیام رو دوست دارم مسئولان یکی دو بار روش دقت کنند. ولکن الحذر، کل الحذر من عدو که بعد صلح. تا به قرارداد رسیدید نگید کار تمامه، به شدت مراقب باشید. فان العدو ربما قارب لیتقفل، یه کمی نرمش میکنن تا شما رو غافلگیرتون کنن. فخذ بالحزم واتهم بذلک حسن الظن، با مراقبت در این عرصه وارد شید. هیچ اینا قابل اعتماد نیستن. قرارداد هنوز به قرارداد نرسیده، بیانیه است. پذیرفتن غنی سازی رو هنوز هیئت مذاکره کننده به ایران نرسیده. وزیر خارجه امریکا میگه ما نپذیرفتیم غنی سازی رو در ایران. تازه هیئت مذاکره کننده به تهران رسیدن. اوباما باز تکرار کرد همه گزینه ها روی میزه، حتی گزینه نظامی، و به دروغ ادعا کرد ما جلوی بمب اتم ایران رو گرفتیم. این چه ادبیاتیه؟ این چه ادبی است؟ این همه دروغگویی اسمش ادبه؟ ما اوباما را از بی ادب ترین رئیس جمهورهای دنیا میدانیم. نگاه کنید چه دل و قلوه‌ای میدن به این رژیم جعلی صهیونیستی. همین روزا وزیر خارجه امریکا رفته سرزمین‌های اشغالی، میگوید که اسرائیل برای ما اصله، امنیت اسرائیل برای ما اصله، اسرائیل دشمن درجه یک اسلامه و به تعمیر زیبای امام باید از صحنه روزگار محو بشه. اون وقت اینا دم از پایبندی به قرارداد میزنن. کدوم پایبندی؟ و اینها بدانن، به عنوان نکته چهارم عرض میکنم که در منطق ما تا وقتی شما پایبند به قراردادتون باشید، خب اسلام میگوید ما هم پایبند باشیم، اما به مجرد کمترین نشانه پایبند نبودن قرآن میگوید اعلام کنید و قرارداد رو لغو کنید. سوره انفال آیه 58، و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیهم علی سواء ان الله لا يحب الخائنین. اگر دیدی اینا میخوان خیانت کنن، اعلام کن به اونها دیگه قرارداد بی قرارداد. شما میگید اگر ایران پایبند نبود ما دوباره تحریم ها رو وصل میکنیم. ما هم میگیم اگر شما پایبند به قراردادتون نبودید، تکلیف شرعی، تکلیف قانونی ماست برگردیم به وضعیت قبل از این مذاکرات. اینطور نیست که یه نکته خارجی دیگه نوشته بودم، چون وقتم داره تمام میشه میخوام یه نکته هم در حوزه مسائل داخلی بگم. طی یکی دو ماه اخیر رئیس محترم قوه قضاییه وارد این نکته شده که دوباره فتنه‌گران جان گرفتند. دادستان محترم کل کشور در مصاحبهشون رسما گفتن که ما چون به اینا ارفاق کردیم اینا ادعاهای آنچنانی دارن. میخوام محضر شما خوبان عرض کنم آنچه در فتنه 88 اینا براتون بگم، این یک ادبیاته. اونها که ولایت رو قبول دارن بیش از 200 بار مقام معظم رهبری از حوادث سال 88 از کلمه فتنه استفاده کردن. این که کسانی بگن فتنه چی، این مرزها رو کنار بگذارید، این مقابله با خط آغاست. فتنه سال 88 یک اعتراض نبود، جرمها بود، جرم خیانت به این ملت، به تباه کشیدن حضور 40 میلیونی این مردم که میتونست یه فرصت طلایی باشه تبدیل به یه بحران کردند. جرم اهانت به سید الشهدا در عاشورای سال 88، تهرانی ها خوب به یاد دارن که خیابان انقلاب و میدان آزادی و جاهای دیگه تبدیل شده بود به میدان جنگ. جرم اهانت به امام و آتش زدن عکس امام در 16 آذر 88، جرم کشتن بیگناهان، جرم حمله به پایگاه سپاه و بسیج، جرم به آتش کشیدن مسجد، جرم تخریب اموال مردم، جرم ارتباط صمیمانه با بیگانگان، این جرم ها چیزهای کمی نیست که از خاطره ملت برود. سخن این است، احساس میشه این روزها بعضی از این فتنه‌گران دوباره جان گرفتن، طلبکار شدن. اگر اینها طلبکار نمی شدن من احساس نمی کردم در این میدان وارد شم، ولی احساسم اینه اینها با سوء استفاده از شرایط موجود و با این که میبینند برخی از دوستان سابقشون و شرکای جرمشون پست گرفتن، پررو شدند. طلبکار شدند، احساس میکنن دیگه فضا فضای اونهاست. به فتنه‌گران میگویم جمعیت ده‌ها میلیونی نهم دی ماه 88 نمردن، اونها در صحنه‌اند. باز بخواهید فتنه‌گری کنید با همون شکوه به صحنه می آیند و سفره‌های فتنه‌گری رو جمع می کنند. من این تعبیر دادستان محترم را که فرمودن نظام نهایت ارفاق به بعضی از متهمان کرد، این ارفاق ها سبب شد تا برخی ادعاهایی داشته باشند، این سخن را سخن حق می دانم، سخن درست می دانم. فتنه‌گران ما از خدا می‌خواهیم به دامن ملت بیان، ولی احساس نکنن یک چتاز میدانند. میداندار این معرکه متدینینند، میداندار این معرکه جبهه‌ای‌ها هستند، میداندار این معرکه خاندان معظم شهدان. ننشینن بعد بگن چرا حرفای تفرقه آمیز می‌گویید، شما ایجاد تفرقه می‌کنید. به جای این که عذرخواهی کنید از کرده نادرستتون در فتنه سال 88، طلبکارانه حرف میزنید، طلبکارانه مصاحبه میکنید. به فضل خدا مردم عزیز ما تا آخرین نفر، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خونشون پای ارزش‌های انقلاب ایستادند. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فرج امام زمان ما را برسان، ما را از اعوان و انصار حضرتش قرار بده، اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، رهبری در پناهت محفوظ بدار، نظام اسلامی ما را از خطرات متون بدار، امام عزیز شهدا در جوار رحمت خاصت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.